أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله محمد آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثالث و الخمسون، جلسه 53 از مباحثه اصول در فصل 8 از مقصد اول. وارد شدیم در جلسه گذشته که عنوانش این بود الواجب التخییری، واجب تخییری. دیروز مقدمه‌ای بیان کردیم و به این نکته اشاره کردیم که درباره وجود واجب تخییری در اوامر شرعیه کتابا و سنتا، اما از کتاب و سنت بحثی وجود نداره. همه قبول داریم و قبول دارند که واجب تخییری در خطابات شرعی و اوامر شرعیه وجود دارد، در قوانین عقلائیه هم وجود داره، در اوامر عرفیه هم وجود دارد. اما انما البحث در اینه که حقیقت این واجب تأخیری چیه؟ اگر واجبه چطور جائز و ترکه؟ چطور میتونید شما 3 نوع کفاره واجب است اما یکیش که انجام بدید 2 دیگه جائز و ترکه؟ واجب منع من ترک دارد. اگر 2-3 هست اگر ترکش کنین 2 عقاب باید داشته باشه، در حالی که نیست. اگر 2 انجام بدین باید ثواب 2 داشته باشه، در حالی که نیست. اینا حقیقت ماهیت چیه؟ درباره حقیقت ماهیت واجب تخییری آقایان علما در علم اصول مباحثاتی کر و فری داشتن، مباحثاتی ارائه کردن که منتج شده به آراء و نظریاتی. چند نظریه. اول ملاحظه میکنیم ببینیم قدمای اصول چه فرمودن. اول نظر قدما رو بررسی کنیم، سپس به سراغ متأخرین بیاییم. از میان قدما 3 نظر دادن که با هم تفاوت‌هایی وجود داره در بینشون. اولهم الشیخ المفید، الشیخ محمد ابن نعمان البغدادی العکبری که شیخ مفید است. ایشان رضوان الله تعالی علیه کتاب اصولیش اینه التذکرتو به اصول الفقه. در کتاب تذکره به اصول فقه جلد 1 صفحه 31 ایشان این چنین قائلن به این که میگن آقا واجب تخییری که 2 جهت داره، هر کدام از اینها صفت وجوب دارد، اما تعینش به اختیار المکلف. خصال کفاره هر دوش عنوان وجوب دارد، اما تعینش برای مکلف چیه؟ به ید المکلف، به اختیار المکلفه. نه اینکه بگیم این دوتا مجتمعاً واجب است، نه اینکه این دوتا علل اطلاق واجب است. تعبیر شیخ مفید اینه فمود و اذا ورد الامر بفعل اشیاء على طریق تخییر، فرمودن اگر امری وارد شد به انجام چند چیز بر سبیل تخییر، مخیری شما یکی از این را انجام بده، امر شد به چند تا چیز که شما به سبیل تخییر انجامش بدی، مثلا مثل چی؟ که ورودی فی کفاره الیمین، مثل کفاره. فکل واحد من تلک الاشیا واجبون، این کفاره هر ستا واجب است، به شرط اختیار المأمور، به شرط اینکه اون شخص چیکار کنه، مکلف اختیار بکنه. وقتی دست گذاشت رو عتق رقبه، عتق رقبه میشه واجب. ولیست واجبتن علل اجتماع، این نیست که این همه جمعشون واجب باشن، ولا بالاطلاق، این طور نیست. پس هر سه صفت وجوب دارن، اما تعینشون علی ید المکلف. این یک نظر اول، نظر از قدما، نظر شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. نظر دوم نظر سید مرتضی است. نظر سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، ایشان عرض کنم محضر شما یه فرمایم برای این که این ستا همه صفت وجوب دارن، همه واجبن، همه واجبن، لکن اگر مکلف یکی را اختیار کرد، یسقط عنه الاخرون، آخرون از چی میشود؟ ساقط میشه. یعنی اگر یکی رو اتق رقبه را انجام داد، دوتا دیگه ساقط میشود. از فرقش با اول چی بود؟ با شیخ مفید اینه، شیخ مفید فهمون هر کدومی مکلف دستش بذاره میشه واجب. اما از کنم محضرشون اینجا میفهمان نه، هر سه واجبه، یکی رو که انجام داد، دوتا دیگه ساقط میشود، موجبن لسقوط الاخرین. فصلن فل امر، عبارت سید مرتضی علم الهدا این است، فصلن فل امر به شی علا وجه تخییر، یه فصل رو باز میکنن درباره امر به شی بر وجه تخییر، که امرشه به چیزی به صورت تخییر. فرمودن سید مرتضی اعلم ان الصحیح ان الكفارات الثلاث في حنف اليمين واجبات كلهن، فرمودن در این مثل کفاره همش واجبه، لکن على جهت التاخير، بجای تاخیر واجبه. یعنی چه بجای تاخیر واجبه؟ میگه به خلاف ما قال الفقها من ان الواجب منهن واحده لا بعینا، نه به اون صورتی که فقها گفتن که یکی لا علت تعین واجبه، هر سه واجب است، اما اون اضافه شو برای بیان روشن شدن بیان سید مرتضی عرض کردیم که یکیش که انجام بده از دوتا دیگه میشه چی؟ میشه ساقط. اینم نظر دوم که جناب سید مرتضی در میان متأخرین محقق نائینی هم همین نظر رو دارد، همین نظر رو پذیرفته محقق نائینی علی الله مقامه الشریف، ایشان هم همین رو پذیرفت در قالب الفرد المردد. خب عرض کنم محضر شما که این هم نظر دوم. نظر سوم نظر مرحوم شیخ طوسی است رضوان الله تعالی علیه، مؤسس فقه استدلالی به این سبک جدید. ایشان فرمودن در مورد واجب تخییر، فرموده من این که یکی از موارد واجبه، اما این یکی هم عند الله معلومه، اما مکلف نمیدانه کدوم واجب است. یکی از اینا واجبه اما مکلف نمیداند. کی معلوم میشه؟ میگه هر کی در هر کدوم دست گذاشت روش، خدا میگه همون واجب است، هر کدوم که او دست گذاشت همون در حقش تعیین پیدا میکنه. عبارت شیخ طوسی این است، فهمون فصلن فی ذکر الامر بالاشیاء علا جهت تخییر، فصل رو باز میکنه در ذکر امر به چند چیز بر وجه تخییر. کیف القول فی، میگه چطور حرف در این موضوع. خودشون فهمودن وهب کثیر من المتکلمین الى ان الکفارات الثلاث کلها واجبتون. میگه کثیری از متکلمین گفتن کفارات الثلاث همش واجبه، مخیر فیها، مخیر است در میان اینا. بعد میگه و هو المحکی عن ابی علی ابی هاشم و الی ذب اصحاب و ما چند نفر و قال اکثر الفقها ها به قول متکلمین، اکثرشون اینجوری گفتن، اما اکثر الفقها ها یه قال به قول نا حرف ما رو میزنن. سیدی مرتضی میگه چی فهمودن؟ فهمودن ان الثلاث لها صفت الوجوب، این ستا هر ستا صفت وجوب رو دارن. ان الله تعالی قد علم ان كل واحد منها يقوم مقام صاحبه في كونه مصلحه و لطفا للمكلف. دقت کنید اینجا رو، فرق این با قبلی مشخص بشه. سید مرتضی میفرمایند بر این که آقا خدای عزوجل یعلم، میداند که این ستا اتق رقبه، اطعام ستین مسکین، سیام شهرین متتابعین، این ستا هر کدوم از اینا صاحب مصلحته، چون اونجایی که امر می شود باید مصلحت داشته باشه دیگه، امر تابع مصلحته، نهی تابع مصلحت است، اینه که جز مسلماته دیگه، اینا ابتداییات اصوله، امر تابع مصلحته، نهی تابع مصلحت است. فهمودم برای این که خدا که امر کرده میداند این هر ستا مصلحت دارد، مصلحت مکفی هم داره، لذا خدا میدونه که هر کدام رو این مکلف بردارد مصلحت در جای خودش هست، چیزی کم از دیگری نداره، لذا فهمود هر ستا صفت وجوب دارد اما به یه دست مکلف انجام می شود. فهمود ان کل واحد منها، خدا می داند، دانست که هر کدوم از اینه یقوم مقام صاحبه، هر کدوم می تونه جای دیگری بگیره، یعنی اون مصلحتی که تمام 100% که تو سیام شهرین هست تو اتق رقبه هم هست، تو اتام ستین مسکین هم هست، هیچ کدوم از دیگه کم ندارن، لذا امر کرده به هر ستا. بعد فهمودن در این که مصلحت داره و لطفی برای مکلف است، فاعلمنا ذلک و خیرنا بین فعلها، اینو میگه ما به مکلف میگیم و مخیرش میکنیم برای چی؟ برای اینکه هر کدوم بخواد انجام بده، هر سه صفت وجوب دارد اما مخیر است. این سه نظر از قدمای از اصول، شیخ مفید، شیخ طوسی و سید مرتضی، شیخان بین اما سید. خب عرض کنم منظر شما این مطلبی که درباره این سه نظر، اما مرحوم خویی رضوان الله تعالی علیه ایشان آمده این سه مذهب رو بیان کرده و بیان خودش رو هم بیان کرده، بیان سید خویی بیان مفیدی است، اما اگر الان وارد بهش بشیم بس ناقص میماند، اجازه بدید که بیان سید خویی رو در جلسه بعد وارد بهش بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.